أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. همونطوری که بهترین انها صدقه آن است که ابتغاء مرضات الله باشد، تسویتر من انفسهم باشد و من طیبات باشد و در اخفا انجام بشود، همچنین بهترین انهای صدقه آن است که به کسانی، به مستمندانی برسد که مستمندی اینها و نیازمندی اینها برای انتخاب اصله است. یعنی چون فرصت را وقف کار برتر کرده اند، قدرت کسب ندارند، نوامنده اند. بهترین راه انفاق آن است که انسان به این گونه از مستمندا بپردازد. در قرآن کریم گاهی سائل را بر محروم مقدم می‌دارد، اما این فقط تقدم لفظی است برای سجع آیه در سوره مبارکه معارج که مؤمنین و نمازگزاران راستین را معرفی می‌کند. از آیه 22 به بعد که الا المصلین الذين هم على صلاتهم دائمون، اونگاه می فرماید والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. این نه برای آن است که سائل مقدم بر محروم است، این برای اینکه سجع آیات هماهنگ باشد. چون آخر این آیات با میم ختم می شود، آخر آیه قبلی میم داشت فمود فی اموالهم حق معلوم، از این جهت فمود للسائل والمحروم. اگر می فهمود للمحروم و سائل هماهنگ نبود. این نه برای آن است که اون کسی سوال می کند مقدم است بر اون کسی که سوال نمی کند، تا با آیه لا یسألون الناس الحافا هماهنگ نباشد. لذا در بخش دیگر قرآن کریم وقتی مصرف صدقات یا قربانی ها را یاد می کند، می فرماید به این که اون که قانع است و اون که معتر است، هر دو را از گوشت قربانی بهره‌مند کنید. اما قانع را قبل از معتر یاد می کند. در سوره مبارکه حج آیه 36 این است که وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، یعنی بعد از نهر یا زبر، فکلو منها و اطعم القانع و المعتر. قانع اون چیزیست که تا ممکن است به اون که نزد خودش است قناعت می کند و اصلا سوال نمی کند، و اگر هم چیز اندکی به او دادید به اون اندکم قناعت می کند. اما معتر کسیست که با حضور خود سوال را مطرح می کند، ولو لفظا سوال نکند اما به خانه می آید. این نیازمندی که خود را در معرض قرار می دهد، در اعتراض و اعتر هر دو به یک معناست. این خود را در معرض قرار می دهد، یه سوال عملی دارد. حضورش در منزل یا در جایگاه تقسیم گوشت قربانی خودش سوال است. قانع از او بهتر است. گرچه در تفسیر قانع و معتر وجوهی گفته شد و چند روایت هم آمده است که اینها خیلی هماهنگ نیست، باید وقتی بحث بونجا رسید جمع‌بندی نهایی بیان شود، اما در این کلمه قانع را بالاخره قبل از معتر یاد کرده است. گرچه این تقدیم لفظی است، با واو عطف شد نه با فا و سمه و امثال ذلک، ولی صرف تقدیم لفظی هم بالاخره بی اشعار به تقدیم در اجرا نیست. اما اون چی که مربوط به آیه الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار است این است که گرچه الذین ينفقون اموالهم جمع در مقابل جمع است، نفرمود الذی ينفق امواله، بلکه فرمود الذین ينفقون اموالهم جمع در مقابل جمع است، نظیر اوفو بالعقود و امثال ذلک. اما اون اصل روشنی که در قرآن کریم است این است که زکات را قرآن به عنوان یکی از بارزترین مصداق عبادت می‌داند و در کنار صلات یاد می‌کند. و قرآن انسانی را می پروراند که دائما به یاد حق باشد. این که فرمود اذکر الله ذکرن کثیرا، یک. و این که مردان الهی را می ستاید که اونها غالبا به یاد حق باشند که لا تلهیهم تجارتون ابلا بیعون عن ذکر الله، معلوم می شود قرآن کریم انسان را طوری تربیت می کند که غالبا به یاد حق باشد. و منظور از این ذکر هم تنها نام لفظی نیست بلکه یاد قلبی است. نام خدا را بر لب بردن گرچه عبادت است، اما یه عبادت لفظی است و به اندازه عبادت لفظی ثواب دارد. عمده احیای یاد خداست در دل، نه نام خدا بر لب. اگر عمده احیای یاد خداست در دل، باید با عبادت احیا بشود و بهترین نحوه احیای یاد خدا در دل همون امتثال دستورات الهی است. وقتی نوبت به نماز میرسد، در همین سوره معارج فرمود اینا دائما مشغول نمازن. و منظور از دوام نماز هم این نیست که تمام فرصت را وقف نماز بکنن، بلکه نماز واجب و نماز نافله های مرتبه و امثال ذالک را میخوانن. در هیچ فرصت روز به غفلت نمیگذرانن. در سوره مبارکه طه انهای نماز را و یاد حق را اینچنین تبیین فرمود. فمود فصبر علی ما یقولونه و سبه به حمد ربکه قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من آناء اللیل فسبه و اطراف النهار لعلک ترضا. چی ناظره به همین صلوات خمس است که از او به عنوان تسبیح یاد کرده است که خود نماز تسبیح است در حقیقت. فمود و سبه به حمد ربکه قبل طلوع الشمس که می شود نماز صبح، و قبل غروبها که می شود نماز عصر، و من آناء اللیل که نماز مغربین است، و من آناء اللیل فسبه و اطراف النهار که نماز ظهر است. نظیر همون آیه سوره مبارکه اسراء که فرمود اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، که از دلوک شمس تا غسق اللیل ناظر به نماز ظهرین است و مغربین، چهار نماز. اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر، که قرآن الفجر همون صلات صبح است. این قرآن الفجر کان مشهودا. بعد تمود به من اللیل فتهجد به نافلتا لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. خب اگر ذکر مستمر مطلوب است و اگر زکات در کنار صلات است و اگر صلات مستمر مطلوب است، زکات مستمر هم مطلوب است. نحوه رسیدن به این مطلوب که زکات مستمر است در این آیه محل بحث یاد شده است که فرمود الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیتا، یعنی هر کدام از اینها مال خود را در شب، در روز، در سر، در علن انفاق میکند. خب این به نحو صرف الوجود است یا طبیعت ساریه است؟ یعنی در تمام مدت عمر یک بار شبانه انفاق میکند، یک بار روزانه، یک بار سرن، یک بار علانیتن، یا به نحو ملکه است؟ این الذین ينفقون ملکه است، بالاخره فعل مضارع است. اگر هم تحلیل بشود جمع در مقابل جمع، یعنی کل واحد از مؤمنین کسانی هن که ينفقوا ما له لیلا و نهارا سرا و علانیتا، این هم ملکه می شود. اگر او بخواهد دائما به یاد حق باشد در مسائل مالی، نشانش همون دوام انفاق است. حالا قل و کسره. مثل بعدی آن است که در سوره مبارکه فرقان آیه‌ای که قبلا تلاوت شد حاکم بر همین آیات است که الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اما در سوره مبارکه اسراء به شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور رسید است که لا تبسطها کل البسط. در سوره اسراء این است که لا تجعل یدک مغلولتا الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا. چرا؟ چون این ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. مگر خدا هر چه در خزینش دارد به همه میده. هم مظهر حقی قابض و باسط باش، نه بست تام نه قبض محض. بین قبض و بست باش، گاهی قبض است گاهی بست است گاهی اعطا است گاهی منع است. مانند آن این این ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر تعلیم انسان کامل است که متخلق به اخلاق الهی باشد، مخصوصا انسانی که مظهر اسم اعظم است. منظور آن نیست که انسان دائم الزکات باشد، چه اینکه مراد این نیست که دائم الصلاة باشد. منظور آن است که در لیل و نهار از یاد حق غافل نباشد، نه در مسائل عبادی نه در مسائل مالی. الذين ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیتا. مثل بعدی آن است که تقدیم لیل بر نهار نه برای آن است که شب بهتر از روز است. در مسائل انفاق اون چی که مهم است سر است که بر علن مقدم است. لذا تا اونجا که استقصا شده در همه موارد قرآن کریم خدای سبحان وقتی سخن از انفاق سر رو علن رو تحریم کند سر رو قبل از علن ذکر میکند. جایی پیدا نکردیم که علن قبل از سر باشد. هر جا هست سر قبل از علن است. در اینجا هم که لیل و نهار را ذکر فرمود برای اینکه با سر و علن هماهنگ باشد لیل را قبل از نهار ذکر کرده است. نه چون لیل قبل از نهار ذکر شد سر قبل از علن ذکر شد، بلکه چون سر قبل از علن ذکر می شود لیل را قبل از نهار ذکر کرده است. عمده سر است و اگر لیل هم تقدمی بر نهار دارد برای اینکه در لیل جای سر است. ان ناشئة الليل هي اشد وطئا و اقوى مقيلا. در برهان بر صلاة لیل نفرمود نافله اشد وطئا و قیلا، فرمود نشئه شب، شب زنده داری اشد وطئا و اقوى مقيلا. چون مزاحمات بیرونی کم است، میموند مزاحمات درونی. این مزاحمات درونی به عهده خود شماست. در روز هم مزاحمات درونی است هم مزاحمات بیرونی. هم سر صدای بیرون نمیگذارد نمازگزار بفهمد چی میگوید، هم اون خاطرات پرماجرایش نمیگذارد بفهمد چی میگوید. از درون بیرون مزاحم دارد، اما شب مزاحم بیرونی ندارد، میموند مزاحمات درونی. ان ناشئة الليل هي اشد وطئا و اقوى مقيلا. از این جهت است که صلاة اللیل دارای فضیلت خاص است. به همون معیار که ناشئه لیل اشد وطئا است، اگر کسی بخواهد شبانه به مستمندان رسیدگی کند اشد وطئا خواهد بود. لذا لیل قبل از نهار آمده است. این نظیر لیلة القدر نیست که چون ظرف نزول قرآن است خصیصه داشته باشد. اصولا لیل برای اینکه سر است مزاحم کمتر است اشد وطئا و اقوى مقيلا خواهد بود. لذا مسئله لیل را بر نهار مقدم داشت چون سر بر علن مقدم است. لذا در موارد دیگر اصلا سخن از لیل و نهار نیست، فقط سخن از سر و علن است و سر بر علن مقدم شده است. این تأیید میکند همون مسلمی را که قبلا فرموده است این تبدو صدقات فنه این ماهیه اما به این تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیرون لکم، که اخفا بالاتر از اعلان است. لذا در سراسر قرآن کریم گاهی سخن از سر و جهر است، گاهی سخن از سر و علن است و در همه موارد سر مقدم بر علن است، چون اصل درون است. حالا مواردی که سر را قبل از علن یاد کرده است ملازم فرمایید. یکی در سوره مبارکه ابراهیم است که دستور می دهد در آیه 31 سوره ابراهیم که سرن و علنن انفاق کنید. قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة و ینفقوا مما رزقناهم سرن و علانیتن من قبل احیاتی یوم لا بیعون فیه ولا خلال. در سوره مبارکه نحل هم وقتی مسهل یاد می کند در آیه 75 حتی در بیان مسهل هم باز مسئله سر را بر جهر مقدم یاد می کند. ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء و من رزقناه منا رزقا حسنا فهو ینفق منه سرا و جهرا. در سوره مبارکه نحل و موارد دیگر که دیگر نیازی به استقصا نیست که ملاحظه فرمایید همه جا سر بر علن مقدم است. این برای همان است که ناشئه سر اقواس و اشد وطئا است. در مسئله لیل و نهار ملاحظه فرمودید که لیل برای اون که آرام تر است بهتر از روز است، وگرنه خصوصیتی ندارد. همین معیار ما را به اون مسئله اصلی راهنمایی میکند و این است که دل در این که آرام تر است بهتر از بدن است. این ناشئة القلب هی اشد وطئا و اقوى مقيلا. کار دل بهتر از کار دست است. اینه کار نهانی بهتر از کار علنی است. پس اگر گفته شد نماز در شب بهتر است یا صدقه در شب بهتر است، این نه برای آن است که این ظرف خصوصیتی دارد،
بلکه برای آن است که ناشعه لیل اشد و وطن و اقوه مقیلا. یه قدری که جلوتر می رویم می بینیم این که شب آرام تر است، نه چون آرام تر است خوب است، برای اینکه انسان به اون راز درونیش بهتر می رسد. پس در سلسله علل به اون نقطه اصلی رسیده ایم که اون نقطه اصلی آن است که بین عبد و مولا بیگانی راه پیدا نکند، اون می شود اشد و وطن و اقوه مقیلا. پس روی همین معیار مسئله سر بر جهر یا سر بر علن مقدم خواهد بود. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه. اونگاه اگر مسئله سر تأمین شد، انسان بین خود و خدایش دلی داشت که این ناشئه این دل اشد و وطن و اقوى مغیلا بود، اونگاه در روز آزادانه با علن انفاق میکند. دیگر از این بند رهایی پیدا کرد که زید من ببیند امر از من ستایش کند. چون در لیل خود را تربیت کرد، اگر از این به بعد جهرن و علانیتن انفاق بکند دیگه آزاد است. اما این که فرمود فلهم اجرهم عند ربهم، این تفصیلشی که دوبار گذشت. اما این که فرمود ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این رو قبلا هم ملاحظه فرمودید که گرچه جمله خبریه است اما بدایه انشاء القا شده است. اینا نوعا وعده است، وعده است، البته خلف وعده محال است. اما هرگز خدای سبحان به شخص معین وعده نداد، او را تضمین نکرد که تو برای ابد آرام باش که لا خوف علیک ولا انت تحزن. این چنین نیست. همواره روی ایمان و رو ملکات ایمانی تکیه کرد و هر شخصی در هر مرحله‌ای که کاری انجام بدهد به فیض اون کار میرسد، تردیدی نیست. اما از کجا به حسن ختام مطمئن است؟ انما الامور به خواتیمه ها. لذا در این حال که به مؤمنین حتی به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وعده می دهد که برای شما حراس و اندوهی نیست، معذالک مرتب دستور می دهد که از ترس خدا بنال، به یاد خدا باش روی ترس. مؤمن موظف است تا آخرین لحظه بین خوف و رجا زندگی کند. از کجا اطمینان دارد که کارش به خیر می گذرد؟ لذا فرمود ید اون ربهم خوفن و طمعا، در سوره مبارکه سجده تتجافا جنوبهم عن المضاجع ید اون ربهم خوفن و طمعا. در سوره مبارکه اعراف در آیه 205 سوره مبارکه اعراف می فرماید به این که وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالغدو والآصال. این بالغدو والآصال دیگه مخصوص این دون الجهر من القول که نیست، این به همه این قیودیات شده میخورد. فرمود بامداد و شامگاه از ترس خدا بنال، تضرع کن، ناله کن، بترس. وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالغدو والآصال. گرچه مؤمن تا زنده است و سالم است باید بین خوف و رجا به سر ببرد، به طوری که خوفش مقداری از رجایش بچربد، و در اواخر عمر که به مرگ نزدیک شده است باید بین خوف و رجا به سر ببرد، به طوری که رجایش مقداری بر خوفش بچربد. اما این خوف رجا همیشه است، و این که خداوند وعده داد روی عمل صالح وعده داد و هیچ کس اطمینانی به حسن خاتمه ندارد. لذا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون یه امر تکوینی نیست، یک خبر نیست، دو یک انشاء است و وعده است، سه و انسان جزم ندارد که مصداق این وعده باشد تا انجازش قطعی باشد، چهار نتیجه این است که بین خوف و رجا به سر میبرد. اونا که شهید شدن که مسئله گذشت، اونها که به شهادت رسیدن که خدا وعده را در بارون انجاز میکند، وعده انشاست، وعده که خبر نیست که، وعده انشاست، وعده جز انشاییات است. اگر کسی خلف وعده کرده است دروغ نگفت، معصیت کرد. اونا که انجاز وعده را واجب میدونن، جمله خبری است و انشاء همه وعده است. اون آیاتی که میفرماید بهشت هست، جهنم هست، اونا خبر است. اما این که فرمود تعذیب هست، انعام هست، اینا وعده است. اگر چنونچه تعذیب باشد، وعید است، انعام باشد، وعده است و خدا ممکن است خلف وعید بکند و خلف وعده نمی کند، اینا همش روشن است. اما این شخص از کجا جذب داشته باشد به حسن ختام؟ مطلب بعدی آن است که این که فرمود لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، تا انسان در دنیاست این انشاست، اما همین که از نشعه تکلیف رخت بربست، از اون به بعد اگر به انسان گفتن لا خوفون علیک ولا انت تحزن، این تکوین است، یعنی آرام باش. با همین بیان او را آرام میکنن، نه اینکه حرف میزنن میگن آرام باش، مثل اینکه یا نارو کنی بردن به سلام علی ابراهیم، با همین بیان اون سرد میشود. وقتی به شهید گفتن آرام باش، آرام میشود، وعده نیست، در وعده احتمال عدم انجاز هست، اما این کار است، یعنی با همین عمل متن دل را آرام می کند. لذا اون آیاتی که مربوط به قیامت است با این آیاتی که مربوط به دنیاست دو سنخ است. در سوره مبارکه زخرف آیه 67 بعد این است که الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اونگاه در همین روز قیامت به این متقین، به بندگان خاص خدای سبحان این چنین گفته میشد یا عباده لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، امروز دیگر خوفی بر شما نیست. امروز روز وعده نیست، روز انجاز وعده است، نه روز وعده. اگر در حال احتضار فرشته نازل میشود که نترس، با همین بیان ترس گرفته میشود، غم گرفته میشود. اگر در قیامت خدای سبحان میفرماید نترسید، با همین ترس برطرف بشود. این لا خوف در حقیقت انجاز اون وعده لا خوف علیهم ولا هم یحزنون است، نه اون روز وعده میدن، اون روز روز کار است نه روز وعده. مشابهش هم در موارد دیگر، مثلا سوره مبارکه اعراف یا نذیر آمده است، آیه 49 سوره اعراف این است که اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله بالرحمه ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. به این افراد بلا تکلیف، اون رجالی که علی الاعراف بودن و به اذن حق سخن میگویند در روزی که کسی قدرت حرف ندارد مگر به اذن حق، اونها نسبت به این افراد بلا تکلیف میگویند ادخلوا الجنه، برید بهشت. این برید بهشت دستور ورودی به بهشت است، نه اینکه امر تشریعی باشد، که این امر که نیست، امر تشریعی به تکلیفی، اونجا نشه تکلیف نیست، این همین اذن تکوینی است، برید. هم اینها خواهانند و هم احدی مانعی نیست. خب اگر فرمان تکوینی رسیده است که وارد بهشت بشوید و در کنارش هم فرمود لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، با این بیان هر گونه خوف و حزنی که بوده است دخت بربست. بنابراین اینهایی هم که دائم الصلاتن یا دائم الزکاتن، در حد وعده خدا به اینها فرمود لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، چون الامور به خواتیمه ها، و انسانی که فعلا دائم الصلاح یا دائم الزکات است از خاتمه امرش با خبر نیست، لذا همواره بین خوف و رجا به سر میبرد. بعد از دیگر مثل وعید، این تشویق آور است. اصل بهشت و جهنم به عنوان خبر است، این که فهمود بهشت هست خبر است، این که فهمود جهنم هست خبر است، عده میسوزن خبر است، عده مرفهن خبر است، اینا خبر است و یقینی است. اما به این گروه فرمود اگر این کار کردید این اجر دارید، این وعده است، این تشویق است، تمام اینها به دسان انشاء است. و البته خلف وعده محال است، اما خلف وعید محال نیست. لذا اگر کسی معصیت کرد جزم به سوختن ندارد، گرچه خدا وعید کرد و تهدید کرد، چون از این طرف احتمال عفو هم هست، چون وعده عفو هم داده است، عفو بی توبه، عفو با توبه که وعده دارد، عفو بی توبه را هم وعده داده است. پس اگر کسی گناه کرد، این چه نیست که جزم داشته باشد که می سوزد، خائف است، نه جازم باشد. لذا راه برای او برای همیشه باز است. الحمدلله رب العالمین.